بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي أجل الله تعالى فرجك. خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی سلام و درود تقدیم میکنم. آرزوی سربلندی و سعادت برای شما عزیزان دارم. ایام شهادت نهمین امام و پیشوای معصوم حضرت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همراه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین عرض تسلیت و تعزیت داریم به پیشگاه مقدس ولی الله اعظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. از خداوند سبحان میخواهیم و مسئلت داریم که ما رو مدد و یاری کنند تا بتوانیم این انسانهای برجسته و کامل رو بهتر بشناسیم و خداوند تبارک و تعالی این توفیق و عنایت و لطف خاصه خودش رو شامل حال ما کنه تا دستورات و فرامین این برجستگان عالم رو در زندگی خودمون پیاده کنیم انشاءالله. صحبت رو آغاز میکنم با جمله از امام جواد علیه السلام که البته نیاز به شرح و توضیح فراوان داره. من به عنوان اینکه برنامه ما متبرک بشه به این جمله نورانی و درسی بگیریم، یک یادآوری کوتاهی بشه در مکتب امام جواد علیه السلام، فقط اشاره میکنم توضیح این جمله نورانی امام جواد علیه السلام باشه برای فرصتی دیگه. امام جواد علیه السلام میفرمایند اوحی الله الی بعض الانبیاء، خداوند تبارک و تعالی به برخی از انبیاء وحی فرستاد، اما زهدک فی الدنیا فتعجلک الراحه، اینکه زاهد هستید خب این به نفع خودتون هست، آسایش و رفاهی رو برای خودتون فراهم کردید، چون دل نبستن به این دنیا راحتی و آسایش برای خود انسان هست. خداوند تبارک و تعالی به انبیا وحی فرو فرستاده طبق فرمایش امام جواد علیه السلام که زهد شما در دنیا راحتی و آسایش خودتون رو به دنبال داره. و اما انقطاع که و اما انقطاعک الی فیعززک بی، این که به سوی من منقطع شدید این باعث عزت و سربلندی شماست. و ولیکن هل عادیت لی عدوا و والیت لی ولیا، که این جمله آخر ارتباط مستقیمی داره با این برنامه ما، برنامه تاریخ پنهان، چون برخی خورده میگیرن فقط فضائل اهل بیت رو بگیم و بگذاریم، نقاط اختلافی رو مطرح نکنیم، پاسخ به شبهات و سوالات نداشته باشیم. امام جواد علیه السلام به این مهم اشاره میکنن و این مهم رو به عنوان یک وحی الهی مطرح میکنن که خداوند تبارک و تعالی به انبیا میفرماید زهد شما نفعش برای خودتون هست، باعث راحتی و آسایش شما در این دنیاست، و اینکه به سوی من انقطاع پیدا کردید، مقام انقطاع الالله مقامی بس بلند، مقام اولیاء خداست، مقام انبیاست، بازگویا کفایت نمی کنه در مسیر بندگی، این هم باعث عزت و سربلندی خود شماست. و اما گویا زبان حال خدا اینه که برای من خدا چه کردید، ولیکن هل عادیت لی عدوان و والیت لی ولیا، آیا به خاطر من با دشمن من دشمنی کردید و با دوست من دوستی نمودید. جمله بس دقیق، ارزنده و گرانسنگ که در جای خودش انشاءالله به شرح و بسط و توضیح آن خواهیم پرداخت انشاءالله. در انتظاریم تا ارتباطمون برقرار باشه با جناب آقای دکتر قزوینی عزیز تا بحث هفته گذشته و هفته های گذشته من رو پی بگیریم پیرامون رؤسای مذاهب اربعه. سومین برنامه تحت این عنوان رؤسای مذاهب اربعه و این هفته در باره رئیس مذهب مالکی ها صحبت خواهیم کرد، آقای مالک ابن انس. ببینیم که زندگی بیوگرافی ایشون، اندیشه های ایشون، نظرات علمای اهل سنت پیرامون شخصیت ایشون چگونه هست. موضوعی است که بسیاری از بینندگان گرامی و عزیز مورد توجهشون قرار گرفت و خیلی استقبال شد و گفتن ما مطالبی رو شنیدیم و میشنویم که برای تمام عمرمون بار اول هست که چنین مطالب رو میشنویم و در واقع هیچ گونه شناختی نسبت به این شخصیت هایی که شخصیت های مطرحی هستن و عده زیادی هوادار و طرفدار و پیرو دارن. حتی شاید به جرأت بتونیم بگیم بسیاری از عزیزان اهل سنت آگاهی نداشتن، اطلاع نداشتن نسبت به رؤسای مذاهب خودشون. به هر حال هدف ما آگاهی رساندن هست، هدف ما بیان ناگفته های تاریخ هست تا دقت بیشتری در انتخابمون صورت بگیره و خدای نکرده به بیراه نریم. درباره شخصیت برجسته جهان اسلام، نه تنها جهان تشیع، فقط امام صادق علیه السلام به شکل مختصر صحبت کردیم در باره این بزرگ مرد، بزرگ شخصیت. اگر بخوایم به تفصیل صحبت کنیم برنامه ها ساعت ها نیاز هست و جدن زوایای علمی امام صادق علیه السلام و اون شرایطی که فراهم شد تا گوشه ای و حتی برگی از کتاب قطور علمیت اهل بیت جلوه کنه، فرصت فراوانی رو می طلبه تا درباره اون صحبت کنیم. و درباره یکی از معروفترین رؤسای مذاهب اربعه یعنی آقای ابو حنیفه صحبت کردیم، نظرات اهل سنت رو بررسی کردیم و همچنین نظرات علمای شیعه رو اشاره داشتیم بهش و همچنین یک تحلیل نسبتاً قابل قبولی با توجه به وقتی که داشتیم ارائه شد. درباره آقای مالک ابن انس در این برنامه صحبت خواهیم کرد در محضر جناب آقای دکتر قزوینی که گویا ارتباطشون با ما برقرار هست و صحبت رو با ایشون آغاز میکنیم. سلام علیکم جناب آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشحال هستیم که باز در خدمت شماییم و ارتباطمون برقرار شد با شما. ایام شهادت نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما و همه دوستان تسلیت و تعزیت عرض می کنم و امیدوارم که اون امام بزرگوار همه ما را یار و مدد رسان باشه تا بتونیم وظیفه خودمون رو اولا پیدا کنیم و در جهت انجام وظیفه‌مون کوشا باشیم و ثابت قدم انشاءالله. صحبت‌های اولیه شما، سلام علیک شما رو و صحبت‌های اولیه شما رو میشنویم با بینندگان عزیز و ارجمند. از شما تقاضا می‌کنم اگر امکان داره دقایقی رو پیرامون امام جواد علیه السلام حسن افتتاح کلاممون بفرمایید تا بعد بنده سوالات رو خدمت شما تقدیم کنم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و مسئولین محترم شبکه سلام عرض می کنم و ایام شهادت جانسوز آقا جواد الائمه سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواح نال تراب مقدم الفدا و همه شیعیان و مسلمانان تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی آن امام بزرگوار سوگند می دهم که پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله الاعظم ارواح نافداه قرار بدهد انشاءالله. ما بحثمون به چهار جلسه است در رابطه با ائمه مذاهب اربعه صحبت می کنیم. در جلسه گذشته مفصل پیرامون آقای ابو حنیفه رئیس احناف صحبت کردیم و قبلا درباره آقا امام صادق سلام الله علیه صحبت کردیم و به تناسب هم امشب میخوام یه مقداری در رابطه با آقا امام جواد سلام الله علیه آن هم از منظر بزرگان اهل سنت. ما عبارتهای اهل سنت را بلکه عبارتهای خیلی تند آنها را درباره امام احناف شنیدیم. این شب هم انشاءالله همونطور که جناب آقای هدایتی اشاره فرمودند در رابطه با امام مالک رئیس مالکی‌ها صحبت خواهیم کرد. اقوال بزرگان اهل سنت را در مدح او و در مذمت او به حول قوه الهی خواهیم شنید. ولی این نکته را بینندگان عزیز توجه داشته باشند. ائمه علیهم السلام در طول تاریخ 250 اندی سال با اینکه از مبارزین سرسخت حکومت ها بودند و مشروعیتی برای حاکمان و حکومتشون قائل نبودند و حاکمان نیز آنان را به عنوان دشمنان سرسخت خیش به حساب می آوردند و تا توانستند در حق ائمه جفا کردند، ولی در زندگی این بزرگواران کوچکترین نقطه ضعفی نتوانند پیدا کنند که آن نقطه ضعف را در میان مردم منتشر کنند و مردم را به امامان شیعه بدبین کنند. بلکه به عکس، وقتی ما به تاریخ نگاه می کنیم، به رجال نویسان مراجعه می کنیم، می بینیم درباره ائمه علیهم السلام از آقا امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین آقا امام سجاد تا آقا امام عسکری سلام الله علیه اینها با عظمت و جلالت تعبیر کردند. و حالا آنکه اگر امثال ذهبی کوچکترین نقطه ضعفی در زندگی امامان شیعه به دست می آورد به رخ می کشید. ابن تیمیه حرانی بزرگ نظریه پرداز وهابیت در کتاب منهاج السنه تا تلاش کرده علیه شیعه و علیه معتقدات شیعه سخن گفته، ولی وقتی به امامان شیعه میرسد نمیتواند اونجا به سادگی عبور کند. بیشه وقتی به امام جواد سلام الله علیه امام نهم میرسد در کتاب منهاج السنه جلد یک صفحه 270 تعبیرش این هست: کان من اعیان بنی هاشم. امام جواد از شخصیت های برجسته بنی هاشم بود، معروف سخا و سعود و لذا سمی الجواد. در سخاوت و آقایی شوخه آفاق بود و لذا او را جواد نامیدند. و همچنین ذهبی در کتاب تاریخ اسلام حوادث و وفایات 220 و 221 صفحه 385 وقتی به امام جواد سلام الله علیه میرسد میگوید امام جواد از سروران و بزرگان و آقایان آل بیت نبی مکرم بود. همین تعبیر را صلاح الدین صفدی در مرآت الجنان جلد 2 صفحه 601 داره. ابن جوزی وقتی به زندگی آقا امام جواد سلام الله علیه میرسد میگوید کان علی منهاج ابیه فی العلم و التقا و الزهد و الجود، در علم و تقوا و زهد و بخشش همان راه پدر بزرگوارش آقا علی ابن موسی رضا را ادامه داد. کتاب تذکرة الخواص صفحه 32 چاپ آل البیت بیروت. ابن سباب مالکی در الفصول المهمه صفحه 253 چاپ دارالازواء بیروت می نویسد و این کان صغیر السن فهو کبیر القدر رفیع الذکر القائم بالامام بعد علی ابن موسی رضا. امام جواد گرچه کودک بود و سنش کوچک ولی جایگاه و مقام رفیعی داشت و بعد از آقا امام هشتم مسئولیت امامت و رهبری شیعیان را به عهده گرفت. و همچنین ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 120 نام امامان شیعه را میبرد تا به امام جواد میرسد مینویسد محمد بن الجواد من سادت قومه، در عصر خود امام جواد بزرگ قوم خیش و سادات و سرور قبیله خیش بوده. اینها نمونه از گفتار بزرگان اهل سنت هست نسبت به آقا امام جواد. همین تعابیر بلکه یه مقدار سنگینتر و زیباتر و پرمغزتر درباره امام رضا دارن، امام هادی و امام عسکری، امام صادق و امام باقر و دیگر ائمه دارن. و این نشانگر این هست که ائمه علیهم السلام، آل بیت پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، که خدای عالم مطابق آیه شریفه تطهیر هر گونه ناپاکی، هر گونه آلودگی، حتی هر گونه خطر و نسیان را از این دودمان برداشته. و حتی شما ببینید ذهبی و دیگران از زندگی ائمه علیهم السلام نه تنها نقطه ضعفی نمی توانند بیان کنند، بلکه من باید بگویم ذهبی نتوانست که یک مورد خطا، یک مورد نسیان، یک مورد حتی اشتباه در مسائل فقهی، در مسائل اخلاقی و تیره این بزرگواران پیدا کنه، وگرنه قطعا اینها رو می نوشتن و به رخ شیعه می کشیدند. این در حقیقت یک اشاره ای بود به آقا جواد الائمه به تناسب سالروز شهادت جانسوز آن بزرگوار و بررسی ائمه و پیشوایان مذهبی.
بله.
خدمت حضرت عالی جناب هدایتی هستم، اگر سوالی در این زمینه هست ما به سوالات به قول قوه الهی بپردازیم.
تشکر، ممنون. واقعا همطور که فرمودید یک اشاره ای فقط به زوایایی از شخصیت گوهربار امام جواد علیه السلام هست. طبیعی این انسان‌های برجسته الهی در این ظرف مکان و زمان محدود دنیایی هرگز نمی‌گنجند. سوالات رو درباره مبحث گذشتمون پی می‌گیریم، موضوعاتی رو که در هفته‌های گذشته دنبال کردیم و درباره رؤسای مذاهب صحبت کردیم. این هفته می‌خوایم اطلاعاتی پیدا کنیم نسبت به رئیس مذهب مالکی‌ها آقای مالک ابن انس. سوالم رو از اینجا آغاز می‌کنم که نسبت به ولادت و وفات آقای مالک رئیس مالکی‌ها می‌خوایم مقدار بدونیم و گوشه‌ای از بیوگرافی و زندگی نامه ایشون رو باز کنیم. در این زمینه درباره ولادت و فوت آقای مالک و سالش و مکانش کجا به دنیا اومدن برای ما توضیح بفرمایید.
در رابطه با آقای مالک ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 8 صفحه 48 مفصل حدود 50-60 صفحه درباره آقای مالک رئیس مالکی ها سخن گفته و آغاز بحثش این چنین است: مالک الامام و شیخ الاسلام، حجت الامه، امام دار الهجره، ابو عبدالله مالک ابن انس ابن مالک ابن ابی عامر و امه عالیه بنت شریک الازدیه. میگوید مالک حجت امت و امام دار الهجره هست، یعنی امام مردم مدینه هست، و پدرش انس و نوه مالک ابن ابی عامر و مادرش عالیه دختر شریک ازدیه. ایشون میگوید سال ولادت مالک ابن انس سال 93، سالی که انس ابن مالک غلام رسول الله از دنیا رفت، و نشأ فی صون و رضا و رفاهیت و تجمل. و آقای مالک از نظر امکانات مالی در یک رفاه و زندگی خیلی پرزرق و برق زندگی می کرده و سال وفاتش هم 179 هجری هست. در سن 85 سالگی از دنیا رفت و در قبرستان سقی دفن شد. این سخن جناب ذهبی هست در کتاب سیر اعلام النبلاء. و قبلا هم ما برای بینندگان عزیز عرض کردیم قبر مالک در قبرستان سقی زیارتگاه عام خاص بوده، دیویج مالکی مذهب ها می رفتن اونجا، سارای قبری و گنبدی و تشکیلاتی. و در سال 1344 که وهابیون بر عربستان سعودی مسلط شدن و نام حجاز را به سعود مبدل کردن و حرم پاک ائمه شیعه را امام سجاد، امام مصطفی، امام باقر و امام صادق را ویران کردن، در قبرستان بقی حرم ویژه‌ای که برای آقای مالک ابن انس بود و دارای گنبد کوچک او را ویران کردن. البته شرح حال مالک در قالب کتاب‌های اهل سنت آمده، آقایان می توانند به عنوان نمونه تاریخ خلیفه بن خیاط جلد اول صفحه 432، معارف ابن قتیبه صفحه 498، حلیت الاولیا جلد 6 صفحه 316، فهرست ابن ندیم صفحه 280، و ترتیب المدارک که در حقیقت شرح مفصلی، یعنی مفصل ترین کتابی در شرح حال جناب مالک جلد اول از صفحه 102 تا صفحه 224 مفصل اونجا ایشون صحبت کرده. و خود ابن عسیر در علی کامل جلد ششم صفحه 147، نبوی در تهذیب الاسماء جلد 2 صفحه 75، و ابن خلکان در وفیات الاعیان جلد 4 صفحه 135، مزی در تهذیب الکمال جلد 7 صفحه 129، ذهبی در تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 207، و آقای ابن کثیر دمشقی هم در کتاب البدایت و نهایت جلد 10 صفحه 174، و کتاب های مفصل دیگر در این زمینه در شرح حال ایشون سخن گفتن. علاقمندان میتونن برای اطلاع کافی اگه جناب مالک و اقوالی که در مدح او یا در مذمت او و در فتاوای او و زندگی او نوشته شده به این مصادر مراجعه کنند.
بله، تشکر و ممنون. یک صحبتی هست گویا بیشتر کتب به اون متعرض شدن درباره زندگی نامه و بیوگرافی جناب آقای مالکی، مقدارم ظاهرا جنجال برانگیز بوده و هست و گویا خیلی ها بهش متعرض شدن، چه از علمای عامه چه علمای خاصه. و اون مطلبیه که گفتن و نوشتن که آقای مالک دورانی که در رحم مادرش بوده، یعنی دوران بارداری مادرش که باردار بوده به آقای مالک، 3 سال طول کشیده. میخواییم بدونیم این مطلب تا چه حد صحت داره؟ صحت که نداره، تا چه حد علمای اهل سنت قبول دارن؟ آیا اونها این مطلب رو قبول دارن؟ اگر اختلافی هست، اتفاقی هست از منظر و از دیدگاه اهل سنت در باره دوران بارداری و حمل آقای مالک ابن انس، برای ما توضیح بفرمایید.
در این رابطه همونطوری که حضرت عالی هم یک اشاره‌ای داشتید، ما هدفمون این نیست که خدایی نکرده به پیشوایان اهل سنت جسارتی داشته باشیم، اما بعد از این که نسبت به آقای ابو حنیفه اقوال ضد نقیض رو گفتیم و نظر خودمون رو نسبت هم به افراد و تفرید اشاره کردیم، بعضی از دوستان زنگ زدن از داخل و خارج، حتی بعضی از عزیزان اهل سنت تشکر می کردن این مطالبی که مثلا مطرح شد ما خودمون تا به حال از علمای خودمون نشنیدیم و از اعلام نظری که ما کردیم و گفتیم هم اونهایی که غلو کردن راه بیراه رفتن، هم اونهایی که بدگویی کردن راه بیراه رفتن و حرفهای درستی نگفتن تشکر می کردن. و ما نظرمون بر این هست که نسبت به پیشوایان اهل سنت، که ابو حنیفه، که مالک، که شافعی، که احمد ابن حنبل، هم سخنانی غلو آمیز گفته شده و هم سخنانی که در حق اونها این سخنان جفاهت مطرح شده. و هدف ما همونطوری که از اسم برنامه‌مون مشاهد هست، بررسی تاریخ پنهان هست، مطالبی که دیگران نمیگویند از منابع اهل سنت ما بیان میکنیم، ضمن احترام به اهل سنت، احترام به عقاید و مقدسات اهل سنت و هر گونه جسارت به اهانت رو ما ذنب لایغفر میدانیم و به شدت هم با اهانت کنندگان برخورد میکنیم و حتی اگر از عباراتی هم که ما میگیم خدایی نکرده استشمام اهانت هم شود، ضمن این که پیشاپیش پوزش میطلبیم، اگر عزیزان اهل سنت ایمیل ما زیر اسم ما زیر تصویر هست، میتونن عزیزان ایمیل کنن، مواردی اگر نقدی به عرائض ما دارن، ما الحمدلله خدای عالم این شهامت رو به ما داده در جلسات بعد نظرات آقایان اهل سنت رو ما اینجا بازگو می کنیم و اگر خطایی یا اشتباهی هم از ما سرزده باشد، این رو عزیزان اهل سنت یقین بدانند با کمال شهامت استدراک خواهیم کرد. و هدف ما این است که جوانهای خود ما هم در برابر حجمه‌ای که دارند، بحث گفتگویی که دارند، اطلاعاتشون بالا بره و یک اطلاع رسانی وسیعی برای خود جوانها، اساتید و بزرگواران اهل سنت داشته باشیم. یکی از مسائلی که واقعا جنجال آفرین هست و شاید حمله بر اهانت بشه، ولی خوب اهل سنت همه قبول کردن، حتی خود مالکی ها هم قبول دارن، بر این که جناب مالک در رحم مادرشون 3 سال اونجا بودند. ذهبی از جماعتی از اهل سنت از معن و ازدی نقل میکنه، میگه حملت به مالک امهو 3 سنین. مالک وقتی در رحم مادر بود 3 سال تمام در اونجا ماند. کتاب العبر فی خبر من غبر جلد اول صفحه 210. و همین مطلب را در کتاب ترتیب المدارک جلد اول صفحه 111 البقیات جلد چهارم صفحه 137 آورده. بعد آقای ذهبی در سیر جلد هشتم صفحه 55 از واقدی نقل میکنه، میگه نه حملت بهی سنتین، دو سال در رحم مادر بوده، یعنی دوران بارداری دو سال بیشتر طول نکشیده. و همچنین آقای قاضی عیاض که از استوانه های علمی مالکی هاست کتابی دارد در فضائل مالک و علمای مذهبش، اونجا صراحت داره بر این که حملت بهی امه ثلاث سنین، آقای مالک در رحم مادر 3 سال تمام توقف کرد و بعد از 3 سال به دنیا آمد. ترتیب المدارک جلد اول صفحه 111. آقای قرطبی که از علمای بزرگ اهل سنت هست و از مفسران بنام و از فقهای برجسته اهل سنت، در تفسیرشون جلد نهم صفحه 288 صراحت داره بر این که 2 سال آقای مالک در رحم مادر بود و قیل 3 سنین، بعضی هم گفتن که 3 سال. بعد آقای قرطبی حمله می کند به کسانی که می گویند مدت بارداری 9 ماه بیشتر نیست. میگه بعضی از متساهلین از مالکین میگن این اکثر الحمره 9 اشهر.
بله.
دوران بارداری نباید بیش از 9 ماه بکشد. و هازا ما لم ینتق بهی الا حالکیون، این سخنی جز افراد حالک و بدبخت و بیچاره همچه حرفی نمی زنن. کتاب تفسیر قرطبی جلد نهم صفحه 289. در از این قضیه با توجه به آنکه که بنده تفحص داشتم و دیدم، ندیدم کسی نه از مالکی ها نه از حنفی ها نه از شافعی ها و نه از حنبلی ها که درباره مالک سخن گفتن کسی منکر این قضیه نیست. فقط اختلاف هست که آیا مدت بارداری 2 سال پول کشید یا 3 سال پول کشید. ولی این قضیه قطعیت میان اهل سنت.
بله جالبه. حالا انشاءالله به نظرات علمای شیعه هم میرسیم. قبل از اینکه از شما سوال کنم درباره نظر امامان شیعه و همچنین علمای شیعه، سوال من اینجا این هست که به هر حال این ادعا و طرح چنین مطلبی یک سلسله مطالب فقهی رو هم به دنبال داره، یعنی بار فقهی داره نقل این مطلب. این قضیه چه تأثیری در واقع در نظر فقهای اهل سنت داشته؟
فقهای اهل سنت با توجه به آنکه که بنده تفحص خیلی مفصلی داشتم، کتابهای فقهی مالکی ها، شافعی ها، حنفی ها، حنبلی ها رو به تفصیل میتونم ادعا کنم دیدم، ولی خلاصه آنکه که به دست آوردم این هست که جناب عبدالرحمن جزیری صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، که کتاب مفصلی هست در 4 جلد، از این کتابی که بنده دارم 4 جلدی هست و نظریه فقهی 4 مذهب را از کتاب طهارت تا باب زیاد آورده، ایشون اقل مدت حمل را میگه این در شافعیه 6 اشهر که غیرهم، کمتر از 6 ماه مدت هم نخواهد شد، و اکثرها 4 سنین، اکثر حمل 4 سال هست. بعد ایشون میگه آقایان شافعی ها معتقد هستند همانند حنبلی ها دوران بارداری حد اکثر 4 سال هست، ولی حنفی ها معتقد هستند 2 سال هست، مالکی ها معتقد هستند 5 سال.
عجب.
یعنی 1 سال هم یا 2 سال هم از دوران توقف آقای مالک در رحم مادر بیشتر رفتن. المالکیه القائلین انها خمس سنین، مالکیه معتقدن بچه تا 5 سال میتواند در رحم مادر توقف کنه.
بله.
کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 4 صفحه 246. آقای ابن قدامه مقدسی که از استوانه های فقهی حنابله هست و مورد تأیید مفصل وهابی ها، ایشون هم صراحت داره بر این که مذهب مذاهب اهل سنت بر این هست که اقصا مدت الحمل 4 سنین، 4 سال دوران بارداری می شود ادامه داشته باشد و بهی فال شافعی، شافعی بر این نظریه هست و هوال مشهور ان مالک، مالک خودش هم گفته که 4 سال می تواند دوران بارداری طول بکشد و روی ان احمد ان اقصا مدته سنتان، از آقای احمد ابن حنبل نقل شده که ایشون گفته که حد اکثر دوران بارداری 2 سال بیشتر نیست. از لیث که از فقهای بنام اهل سنت هست تا قرن 7 و 8 به مذهب او عمل می کردن، ایشون گفته که حد اکثر دوران بارداری 3 سال هست. چرا؟ چون یک کنیزی آقای برای سمت کنم عمر ابن عبدالله داشت به 3 سال این در رحم مادر و عباد ابن عوام گفته که 5 سال پول می کشد. آقای زهری، شهاب الدین زهری از ائمه بزرگ اهل سنت هست، ایشون میگه در تحمل المرأة 6 سنین و 7 سنین، 6 سال یا 7 سال می شود بچه در رحم مادر بماند. آقایان میتونن کتاب المغنی آقای ابن قدامه مقدسی صفحه 116 جلد 11 را مطالعه کنند و ابن عبدالبر در الاستذکار جلد 7 صفحه 110 همین تعابیر رو داره، نقل می کند که مالک یدعو 5 سنین، جناب مالک ابن انس فتوا داده تا 5 سال می شود بچه در رحم مادر بماند و من اصحابهی من یدعو الى 7 سنین، بعضی از علمای مالکی گفتن تا 7 سال هم می شود بچه در رحم مادر بماند.
عجب ایداد ایداد، این داستان انگار همجور ادامه داره که حالا تا چند سال قراره، من نمیدونم این دوران بارداری طول بکشه. جناب آقای قزوینی، نمیدونم الان صحبتتون در این زمینه تموم شد یا نه، من این یه تذکری رو بدم، شاید این شبه و سوال الان در ذهن بعضی از بینندگان پیش بیاد که حالا مثلا چه ضرورتی داره که حالا ما این مطلب رو اینجا مطرح بکنیم. حالا انشالله استفاده‌ای که ما میتونیم از این مباحث ببریم واقعا خیلی دقیق هست و همون نکته اصلی و اساسی که ما همیشه گفتیم که اگر ما اهل بیت رو رها بکنیم، اگر علم رو، علم الهی رو و علوم دینی خودمون رو از سرچشمه زلال اهل بیت نگیریم، داستان به اینجاها کشیده میشه. من این تذکر رو بین پرانتز در بین این صحبت هامون عرض کنم که همینطور دوران هم از 9 ماه به 2 سال و به 3 سال و بعد 5 سال و 7 سال و همینجور دیگه میگه که بخیل که نیستیم بیشترش کنیم. چرا قزوینی، نظر امامان شیعه رو در این باره هم بفرمایید با توجه به اینکه اینطور من خاطرم هست، الان نمیدونم شما تصحیح بفرمایید، اینطور که قرآن میفرماید دوران حمل و شیرخوارگی مجموعاً 2 سال در آیه از آیات قرآن اینطور که خاطرم هست آمده، این رو یه مقدار برای اون باز بفرمایید نظر ائمه شیعه رو مطلب خیلی حساس و دقیقه. انشاءالله به یه نتیجه اساسی و مهم و خوب برسیم.
در رابطه با نظر امامان شیعه سلام الله علیه مجمعین، خب همونطوری که همه میدانن ائمه اقل مدت حمل را 6 ماه و حد اکثر را 9 ماه میدانن. مرحوم کلینی شیخ طوسی شیخ الرعاملی روایتی رو نقل می کنن از آقا امام باقر سلام الله علیه که حضرت عبدالرحمن ابن سیابه نقل می کنند از ایتی از صحابه که میگه سألتو عن غایت الحمد للولد فی بطن امهی کم هو. هر کردم آقا جان دورانی که بچه می تواند در رحم مادر بماند چه مدت هست؟ فإن الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنتين. بعضی از اهل سنت میگن تا 2 سال هم میشود بچه در رحم مادر بماند. فقال كذبوا، اینها دروغ میگویند. اقصى مدت الحمل 9 اشهر، بالاترین دورانی که میشود بچه در رحم مادر بماند 9 ماه بیشتر نیست. ولا یزید لحظتن، حتی 1 لحظه از 9 ماه بیشتر نیست. ولو زاد ساعتن او لحظتن لقتل امه قبل ان یخرج. اگر چنانکه از 9 ماه بیشتر بخواهد در رحم مادر بماند این موجب مرگ بچه می شود. کتاب کافی جلد 6 صفحه 52 حدیث شماره 3، کتاب تهذیب جلد 8 صفحه 115 حدیث 395، وسائل شیعه جلد 21 صفحه 380 حدیث 27354. در روایت دیگر مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نقل می کند از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، که البته این عبارت رو جناب قرطبی هم نقل می کند، که دوران خلیفه دوم یک زنی را آورده بودند او را حد بزنند، چون در کمتر از 1 سال بچه به دنیا آورده بوده. در کمتر از 1 سال آقا امیر المؤمنین آمد و فرمود که اقل مدت هم 6 و اکثرش 9 ماه. سوال کردن از کجا؟ حضرت استدلال کرد به 2 آیه از قرآن مجید. آیه 15 سوره احزاب که قرآن میگوید و حمله و فصاله 30 شهر، دوران بارداری و دوران شیرخوارگی باید 30 ماه طول بکشد. دوران بارداری و دوران شیرخوارگی. و در سوره بقره آیه 233 هم دارد والوالدات یرزعن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. مادران باید 2 سال کامل بچه را شیر بدهند. خب وقتی ما 2 سال را از 3 ماه کم می کنیم، اقل مدت حمل در اینجا روشن می شود که عبارت از 6 ماه بیشتر نیست. فلزا آقا امیر المؤمنین صراحت داره بر این که دوران بارداری باید حتما از 6 ماه کمتر نشه و از اون طرف هم 9 ماه دیگه در روایات دیگر آمده. و اون خانمی که خلیفه دوم میخواد او را یه بچه 6 ماه به دنیا آورده بود سنگسارش کنه، با این استدلال آقا امیر المؤمنین او را سنگسار نکردن.
بله.
شادش که مفید صفحه 110 و سائل جلد 21 صفحه 282. در اینجا من توجه بینندگان عزیز را به 2 نکته جلب می کنم. تقاضا دارم به این دقت کنند. خوب وقتی نگاه کنند به کتاب‌های اهل سنت، اونجا دیگه مفصل دارن. نبوی میگه آقا محمد ابن اجلان میگه ما من بیش از 3 سال در رحم مادر بودم. برای شما عرض کنم از ابوبکر ابن شازدان نقل می کنن که محمد ابن ازدان سنین هست. نمیدونم فلان آقا 2 سال ماند، فلان آقا 3 سال ماند، فلان آقا 5 سال ماند. اینها مطالبی است که مفصل مخصوصا جناب قرطبی نقل میکنه. میگه ضحاک میگه و زعتنی امی و قد حملت بی فی بطنها سنتین، مادر من 2 سال مرا حامله بود و بعد از 2 سال به دنیا آورد و قد خرجت سنی، دندانهای من هم وقتی از مادر متولد شدم رویده شده بود و مالک 2 سال در شکم مادر بوده، محمد ابن ازلان 3 سال بوده. حتی میگه و خوبی از طرف و اضطرابا شدیدا، محمد ابن ازلان در شکم مادر دست پا میزد و شبت بطنها، شکم مادر را پاره کرد و اخرج و قد نبتد اسنانه، در حالی که دندانهاش هم روییده بود از شکم مادر بیرون آمد. در رابطه با هرم ابن حیان میگن 4 سال در شکم مادر بوده. از عباد ابن عوام میگن ما یک کنیزی داریم 4 سال به یک بچه حامله بود، وقتی که به دنیا آمد شعره الا منکبه، به قدری موهاش بلند بود تا پشت شانه ها میرسید. تمر ربهی تیرون فقال کش، وقتی که به دنیا آمده بود یک پرنده از کنارش رد شد، برگشت یه بچه تقریبا 1-2 ساعته به پرنده گفت کش. کتاب تفسیر قرطبی آقایان میتونن جلد نهم صفحه 288 رو ببینن، از واع البیان شنگیتی جلد دوم صفحه 228 رو ببینن، استذکار ابن عبدالبر جلد هفتم صفحه 170، مجموع نبوی جلد 18 صفحه 114 رو و 130 را و 211 را از کتاب بدایع الصنایع جلد سوم ببینن. و همچنین جناب ابن عابدین در حاشیه رد المختار جلد سوم صفحه 230. آقای سید صادق از فقهای معاصر هست و شخصیت هایی که بعضی ها معتقدند جزء شخصیت هایی است که موجب احیای دین و شریعت هست. ایشون کتابی داره به نام فقه سنت، کتابی است که همه آقایان اهل سنت این کتاب رو قبول دارن و کتاب درسی دانشگاه های کشورهای خلیج فارسه. در جلد سوم صفحه 650 بعد از اینکه اقوال رو نقل میکنه میگه در قانونی که در کشورهای عربی تصویب شد برای دوران بارداری، در ماده 42 قانون خانواده آمدن حد اکثر دوران بارداری را 270 روز معین کردن. آقایان 270 را تقسیم بکنن به 30، حاصل خلاصه تقسیم می شود 9 ماه. یعنی در ماده 42 و 43 و 44 قانون مدنی ایشون می گوید حد اکثر بارداری را 9 ماه آوردن. و همچنین در کتاب برای شما کنم محاکم قضایی مصر قانون شماره 25 مصوب 1929 و همچنین ماده 15 آوردن اونجا که در مصر تعداد زنان فاسدی بودن فرزندان نامشروع خودشون رو به افراد ثروتمند و مرده نسبت میدادن. میگفتن فلان بابای که مرده الان ما 4 سال 5 سال 7 سال بعد از اون بچه به دنیا آوردیم مال فلان ثروتمنده و اون بنده خدا که زنده نبود از خودش دفاع کنه. چون ایشون نقل میکنه که 5 سال تا 7 سال نظر زهری بوده که میشود دوران بارداری را نظر قرار داد. ولی چون فقهای شیعه حد اکثر دوران بارداری را 9 ماه آورده اند، در ماده 15 برای شما اصلاً قانون شماره 25 سال 1929 آوردن مطابق فقه امامیه 9 ماه الی 1 سال قرار دادن. سر از این رو عزیزان اهل سنت توجه کنن، این دور مطالب رو ما بخوام امروز مطرح کنیم، جوانهای تحصیل کرده و پیشرفت علم و صنعت این در ما را مطرح می کنن و به ما می خندن و اول سوالی که مطرح می کنن میگن چطور شد این دوران بارداری 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله یا 7 ساله فقط در یک مقطع تاریخی، اون هم برای یک بخشی از اهل سنت اتفاق افتاده، چرا برای شیعه ها هم که اتفاقی نیفتاد، برای مسیحی ها، یهودی ها یا سایر ادیان آسمانی هم که اتفاقی نیفتاده. در از اینها مطالبی است که خود جناب ابن قدامه نووی و دیگران دارن، چون ما نسلی در این زمینه نداریم، اتفاقاتی که افتاده اینها معیار فتوای ما هست و معیار نظر ما هست. یعنی اگر یک دفعه یک اتفاقی بیفته، یک خانمی میگه من یک بچه 20 ساله حامله بودم، میگن چون اتفاق افتاده از حد اکثر دوران بارداری مثلا میشه
20 سال.
اینها یک سری مطالبی است که ما باید از کتابهامون اینها را پاک کنیم، کتابهامون را از این طور مطالبی که واقعا موجب بدبینی به دین و مذهبمون میشه و حتی زمینه ساز بدبینی به شریعت مقدس نبی مکرم میشه، کتاب هامون را از این مطالب باید آلایش کنیم
انشاءالله. من فکر میکنم با توجه به قولی که بینندگان عزیز و ارجمند دادیم درباره این که وقت بیشتری رو در واقع نصف وقتمون رو اختصاص بدیم به سوالات بینندگان، شاید یک سوال و شاید حد اکثر 2 سوال دیگه بیشتر فرصت نداشته باشیم، ولی حالا من این سوال رو مطرح میکنم، اگر که رسیدین سوال بعدی رو هم مطرح خواهیم کرد و الا میدیم سراغ تلفن‌های عزیزان. طرفداران مالک نسبت به جناب آقای مالک ابن انس غلو نمودن و روایاتی و مطالبی در فضائل و مناقب ایشون در کتاب‌ها نقل کردن. از شما تقاضا داریم که اشاره بفرمایید نسبت به غلوها و افرادهایی که در فضیلتگویی برای مالک در کتابها آمده.
در رابطه با هم غلو و هم مطالب تفریطی و جفا در کتابهای اهل سنت نسبت به همه ائمه مذاهب به ویژه جناب مالک ابن انس هم آمده، روایتی رو ذهبی نقل میکنه در سیر اعلام النبلا جلد 8 صفحه 56 و کتابهای متعددی دیگر و هر کسی در فضائل مالک کتاب نوشته روایت رو آوردن که ابو هریره از پیغمبر اکرم نقل میکند که یضربون اکباد الابل فلا یجدون عالما اعدم من عالم المدینه، مردم سوار بر شتران می شوند و کره زمین را زیر پا می گذارن، عالم تر از عالم مدینه کسی را پیدا نمی کنند. خب این روایت رو در موارد دیگر هم در کتاب های دیگر آمده. خب ذهبی از شخصیت های برجسته اهل سنت نقل می کنه، میگه سلیمان ابن یسار، سالم ابن عبدالله همه معتقد هستن بر این که مراد از لا یجدون عالما اعلم من عالم المدینه مراد آقای مالک ابن انس هست. آقای سفیان ابن عیینه که از شخصیت های برجسته و فقهی اهل سنت هست میگه اذا حدث بهذا فی حیات مالک، این روایت را از پیغمبر که نقل میکرد میگفت اراه مالکن، مراد پیغمبر اکرم آقای مالک ابن انس هست. و البته این روایت رو وقتی ذهبی نقل میکنه محققش صراحت داره بر اینکه این روایت ضعیف افراد مدلس در سند این روایت هست، مثل ابن جرید، ابو زبیر و افراد دیگر. روایت دیگری در جلد 8 صفحه 56 باز نقل میکنه، میگه یخرج ناس من المشرب و المغرب فی طلب العلم فلا یجدون عالما اعلم من عالم المدینه. مردم تمام شرق و غرب عالم را زیر پا میگذارن، آگاهتر و اعلم از فقیه مدینه نمییابند و مراد از فقیه مدینه آقای مالک ابن انس هست. در جلد 8 صفحه 78 نقل میکنه از عبدالعزیز دراوردی، میگه دخلت مسجد النبی توافیته یخطب اذن اقبل مالک. میگه در عالم رویا دیدم وارد مسجد پیغمبر شدم، نبی مکرم در بالای منبر مشغول خطبه خواندن بود. مالک ابن انس آمد، فلما ما ابصره النبی قال الی الی. وقتی که پیغمبر اکرم مالک را دید، فرمودن مالک بیا نزدیک من، بیا نزدیک من. فاقبل حتی دنا من فصل صلی الله علیه و آله و سلم خاتمه من خنصره و وضعه فی خنصر مالک. وقتی مالک ابن انس نزدیک آمد، پیغمبر انگشت را از انگشت کوچکش بیرون آورد و در انگشت کوچک آقای مالک ابن انس قرار داد. این رو آقای ذهبی، خب از استوانه های علمی اهل سنت، از شخصیت های برجسته است، این قضیه را نقل می کنه و به عنوان یک قضیه مسلم و قطعی و هیچ گونه تضعیفی و یا اشاره ای به این که این خواب هست، خواب نمی تواند حجت باشه، رد می شه. و آقای ابو نعیم در کلیت الاولیا مفصل نقل می کنه، میگه اسماعیل ابن مزاحم مروزی میگه پیغمبر رو در خواب دیدم، سوال کردم یا رسول الله بعد از تو ما به چه کسی برای گرفتن معارف دینی مراجعه کنیم؟ حضرت فرمودن مالک ابن انس بعد از من تنها کسی که میتواند مرجع فقهی باشد و برای معارف دینی آقای مالک ابن انس هست. از روایت دیگری از محمد ابن رم نقل میکنه، میگه پیغمبر رو در خواب دیدم و عرض کردم یا رسول الله، بعضا بین آقای مالک و لیث که هر دام از فقها هستن اختلافه، فایهما اعلم، کدام یک از اینها عالمتر و داناتر هستن؟ حضرت فرمود مالک ورثه هستی، حدود شریعت من رو مالک فرا گرفته، معناه ای علمی. و همچنین نقل می کنن از عبدالله مولای لیثین، میگه پیغمبر را دیدم در مسجد و آقای مالک ابن انس پروانوار اطراف پیغمبر می چرخد و دیدم که وهو یأخذ منه قبضتن قبضتن فیدوها الی مالک. پیغمبر هی چیزهایی رو مشمش میگیرند و در اختیار مالک قرار میدهند و مالک هم اینها را در میان مردم و خلائق منتشر میکنه. و آقای مترس میگه این نشانه این هست که آقای مالک ابن انس سنت پیغمبر را فرا گرفته و در میان مردم منتشر میکنه. این سه مطلب را از حلیت الاولیای آقای ابو نعیم جلد 6 صفحه 317 و مطالب مهمی در اینجا هست. آقایان میتونن کتابهایی که در مناقب مالک نوشته شده، مثل کتاب برای شمار کنم قاضی عیاض، آقای همچنین ابو عبدالله تستری متوفای 345 سجل کتاب نوشته درباره فضائل مالک، و همچنین آقای ابوالحسن بن فهر مصری، جعفر ابن محمد فریابی، ابو بکر دولابی، زبیر ابن بکار، ابو علاف محمد ابن عبی غسان، ابن حبیب و شخصیت های مفصلی در این زمینه کتاب نوشتن، ابو عمرو مقامی و حسن ابن اسماعیل زراب، ابو عبدالله زنکانی. من وقتی مراجعه می کردم دیدم حدود نزدیک بیش از 35-40 شخصیت از شخصیت های علمی اهل سنت کتاب در منابض و فضائل جناب مالک ابن انس نوشتن. آیا می تونن به این کتاب ها در این زمینه مراجعه کنن؟
بله، من سوال بعدی رو مطرح میکنم. اگر شما فقط دو نمونه یا سه نمونه رو برامون یه مقدار سریع بفرمایید. تلفن ها شروع شدن، ما گفتیم که بگید بیننده ها کم کم وقت قسمت خودشون رو میدونن چه موقع هست. فقط دو نمونه یا سه نمونه اگه لطف بفرمایید جناب آقای دکتر قزوینی عزیز، از فتاوای شاذ و نادری که حالا یه مقدارش هم بعضیا شاید شگفت‌آور و تعجب‌آور باشه که علمای اهل سنت از فتاوای جناب آقای مالک مطرح کردن، یکی دو نمونه رو اگر الان مطرح کنید بعد شرح و بسط این سوال باشه برای آینده، ممنون میشم از شما.
در رابطه با فتاوای شاذی که آقایان نقل کردن، خود جناب ابن قدامی مدرسی در المغنی جلد اول صفحه 70 ایشون میگه آقای مالک فتوا داد بر اینکه سگ و خودشون پاک هستن و سور اونها یعنی آب دهن اونها و نیم خورده اونها هم پاک، احتیاج به ولوغ ندارد، یعنی احتیاج به این که کسی بخواد به ولوغ کلب تأثیری داشته باشه خاص مالی کند ندارد. و همچنین جناب سنگیتی که از فقهای معاصر وهابی هاست در جلد اول از واقع البیان جلد اول صفحه 535، آقای ابن قدامه در مغنی جلد 11 صفحه 64 و 65 ایشون میگه برخلاف تمام فقهای اهل سنت، برخلاف ابو حنیفه، برخلاف شافعی، برخلاف احمد، آقای مالک فتوا داده که میشود حشرات را خورد، مثل کدیدان، کرم، کرم، سراسیر، جرجرک، خنافس، شیر درنده، بل فئران و جرادین، موش صحرایی و موش شهری قابل خوردن هست، بل هربا یعنی حشره آفتاب پرست که روی هر شاخه می نشیند به رنگ اون شاخه در میاد، و همچنین الحیه حلالون، مار خوردنش حلاله. و همچنین ایشون فتوا داده اگر کسی با یک زنی زنا کنه و او دختر به دنیا بیاورد، می شود با دختر خودش که از زنا به دنیا آمده یا با خواهر خودش که از زنا به دنیا آمده می شود ازدواج کرد. آقایان می تونن کتاب مغنی ابن قدامه جلد 7 صفحه 485 رو ببینن. البته مطالب در این زمینه زیاد هست، خود آقایان اهل سنت در این زمینه مفصل سخن گفتن. و همچنین یکی از علمای برجسته سعودی جناب آقای شیخ علی آل محسن کتابی داره به نام مسائل خلافیه، در بیروت چاپ شده در سال 1419، 10 سال قبل. این کتاب صفحه 200 فتاوای شاذه جناب مالک رو اونجا ایشون از منابع متعدد ردیف کرده. علاقمندان میتونن به این کتاب مراجعه کنن.
بله، تشکر. ممنون بینندگان عزیز و گرامی، لطف کنید مختصر و کوتاه سوال خودتون رو مطرح کنید. حتما تلویزیون و گیرنده های خودتون رو صداش رو کامل ببندید یا فاصله بگیرید که انعکاس صوت صورت نگیره. تشکر از همراهی شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
آقای هدایتی، من خدمت شما و همچنان خدمت جناب آقای خشنوی عزیز سلام و ادب.
بله، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون. ما در افغانستان بسیار بحث میکنیم.
شما از کجا تماس میگیرید؟
من فعلا از نروژ تماس میگیرم.
صداتون خیلی نامفهومه. نمیدونم روی اسپیکر دارید صحبت میکنید، بلندگوی تلفنه. اگر امکان داره گوشی نزدیکتر بیارید، این مقدار واضح‌تر بشه صدا.
نه آقا، من روی تلفن معمول صحبت میکنم.
آها، صداتون خلاصه مفهوم نیست برای ما. بفرمایید.
ببخشید. من فقط یه سوال داشتم از آقای قزوینی و سوال این هست که وقتی که برادرای اهل سنت وقتی که مطرح میکنن مسائل فرض و واجب و سنت ملاک از اینا، میگن که خب چیزی که حضرت پیامبر همیشه انجام داده این فرض هست و واجب، و چیزی که همیشه انجام نداده سنت. از من سوال کردم، گفت که ملاک شما، ملاک برادرای شیعه اونا سنی ها به ما گفتن، گفت ملاک شما شیعه ها که میگن بعض چیز واجب هست، بعض احکام و بعض از احکام مستحب هست، ملاک شما چی هست؟ اگر آقای قزوینی یک مقدار در این رابطه لطف بکنن صحبت بکنن ممنون میشم.
سوال خیلی خوبیه، تشکر از شما، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
آقای درکی؟
بله بفرمایید.
سلام علیکم. با سلام خدمت سرور گرامی جناب آقای دکتر قزوینی. من ایشان یه سوالی دارم.
بفرمایید.
من که از هنگام قتل عثمان که به دست عدی از صحابه صورت گرفت و به قول بعضی هم که تمام صحابه رضی الله عنهم میباشند و در بهشت برین جای گرفتن، این گروه های چهارگانه بعد از خلیفه سوم تا پیدایش ظهور و تا پیدایش و ظهور رؤسایشون که از دهت دون نسل اومدن و رفتن، این افراد پیرو چه کسی و چه مرامی و چه دینی بودن؟ با تشکر، خیلی ممنون.
کدوم افراد؟ افرادی که خلیفه رو کشتن پیرو چه مرامی بودن؟
این چهار مسائل اربعه.
خب
یعنی توی این مدت 100 سال این
قبل از این، بله این سوال قبلا هم شده، قبل از این که مذاهب بیان مردم پیرو چه دینی بودن چه مذهبی بودن، این رو قبلا هم سوال کردیم، جناب رضوی هم پاسخ دادن. تشکر از شما. 12 مذهب قبل از این مذاهب بودن. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم
و رحمت الله.
شما خسته نباشید.
بفرمایید.
بله بفرمایید.
شما خوبه؟
تشکر.
دو تا سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
به نظر شما اگر الان پیامبر اسلام میخواست وحی برش نازل میشه و در این دوره ما بود، فرضاً در کشوری مثل چین یا اروپا یا جای مشابه بود، به نظر شما ایشون از چه زبونی و چه پوششی داشتن؟ خیلی خلاصه.
بله.
گفتید مثال ما دارم میدارم.
تشکر. سوال دیگه هم دارید؟
همین میخواستم بدونم. بله، یه سوالم در رابطه با مسئله خمس بود. در فکر کنم سوال تکراریه. از اونجا که در زمان پیامبر پول نبوده، پول مثل امروز نبوده و سکه و طلای زردار بوده، یه خورده محل اشکاله.
بله. تشکر. درباره خمس هم توضیح میدم. خدا نگهدارش.
خدا.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
خدمت شما و آقای دکتر حسینی قزوینی سلام عرض می‌کنم و شهادت امام جواد تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون.
تشکر، ما هم خدمت شما تسلیت هستیم.
من از اتصالات آقای دکتر قزوینی هم خبر نداشتم، ولی در طول هفته که با تلفن همراهشون تماس گرفتم موفق نشدم احوال بپرسم. اینم دیگه از کوتاهی من بود، ببخشید. در رابطه با شهادت حضرت جواد هم نزدیک هستم، خواستم یکی از همون جنبه های علمی اون حضرت رو به حضرتون برسونم با اجازه شما.
بفرمایید.
وقتی که حضرت جواد علیه السلام حدود 7 سالشون بود و 7 سال چند ماه بیشتر از سنشون نگذشته بود، برای اینکه خلیفه عباسی ایشون رو امتحان کنن، مورد امتحان و آزمایش قرار بدن، جلساتی میگذاشتن و مناظره هایی میگذاشتن. از جمله یکی از جلسات جلسه بود که امام رو دعوت کردن و دانشمندان زمان خودشون هم تو اون جلسه حضور داشتن که یکی از این دانشمندانشون آقای یحیی بن اکثم بود، که حالا فقط یک سوال من برای نمونه عرض میکنم و انشالله وقتتون رو زیاد نمیگیرم.
تشکر.
بعد از اون مقدمات اینها، بعد یحیی سوال میپرسن از حضرت جواد، که سوال این هست که میپرسه که فدای از شوان چه میفرمایی در حق کسی که محرم بود و قتل سید کرد و یعنی در حال احرام بود و یه سیدی رو باعث قتلش شد.
بله.
فکر کرده بود که سوال خیلی ابتدایی سوال حضرت جنبه های مختلف رو در جوابشون فرمودن که آیا در حل کشت او را یا در حرم، یعنی از احرام خارج شده بود کشت یا خیر، عالم بود یا جاهل، از روی عمد کشت یا از خطا، آزاد بود یا بنده، صغیر بود یا کبیر. این ابتدا سیدون بود، یعنی اولین سیدی بود که کشت یا باز هم سید کرده بود. آن سید از پرندگان بود یا از غیر آن، صغار سید بود یا از کبار آن. این مهم اصرار داشت بر سید و کشتنش یا پشیمان شده. در شب سید انجام داده بود یا در روز. احرامش احرام عمره بود یا احرام حج تمتع، احرام حج بود. وقتی که یحیی از شنیدن این گروه مختلف در تعجب شد و هوش از سرش رفت و دیگه زبانش بند اومد و دیگه بزار واضح شد که این امام جواد امام به حق هست و عالم و دانشمند هست.
بله.
سوالی هم امام جواد از یحیی پرسیدن که اگه وقت اجازه میده اونم من فقط سوالش رو طرح میکنم و جوابش رو دیگه عرض نمیکنم که وقتتون زیاد نگیرم. بعد امام از یحیی پرسیده حالا از سوالی بپرسم از شما یحیی. یحیی هم جواب داد که بپرسید اگر میدونستم که جواب میدم و الا از شما یاد میگیرم. حضرت فرمود بیان کن جواب این مسئله رو که مردی نظر کرد به زنی در اول روز نظرش حرام بود، چون روز بلند شد در او حلال شد، چون زور شد حرام شد، چون عصر شد حلال شد، چون آفتاب غروب کرد حرام گشت، چون وقت عشا رسید حلال شد، چون نصف شب شد حرام گشت، چون فجر سالی گردید حلال شد. بگو برای چی بوده که این مرد گاهی این زن گاهی برایش حرام بوده و گاهی حلال. حالا اگه صلاح میتونید جواب این سوال بگم.
نه تشکر از شما، تمام خطها اشکال هست انشالله باشه این سوال رو بینندگان هم برن حالا در یه فرصتی انشالله پاسخ میدن. تشکر از شما.
ممنون
خدا حفظتون کنه. فقط یه نکته رو جناب آقای آبدستینا عرض کنم، اون قسمت اول فرمایشتون که امام در پاسخ اون سوال یحیی بن اکثم امام سوال کن دل هل یا حرم، یک سبق لسان شد. هل یا حرم همجور که یعنی در محدوده ی حرم بوده یا خارج، که شما فرمودید آیا در حال احرام بوده یا در خارج از احرام. من این توضیح رو باید میدم. تشکر از شما، خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
بله
سلام علیکم.
بله بفرمایید.
دستی یه سوال از آقایان اهل سنت داشتیم.
بفرمایید سوال.
سوال بنده اینه، سوال ما اینه که تو آیه 4 سوره ممتحنه اومده قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه.
بله.
یعنی کسانی که با حضرت ابراهیم بودن اینا هم اسوه حسنه بودن.
بله.
و در آیه 21 سوره احزاب اومده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این پس معلوم میشه اونایی که با پیغمبر بودن اینا اسوه برای ما مسلمان ها نبودن.
بله. عرضم بازشون آیه اول آیه چند؟
سوره ممتحنه آیه 4.
بله. تشکر. سوال دیگه هم داری؟
نه، آقای قزوینی یه توضیح به اون بیدن هم متشکل
میشه. باشه. سوالی خوبی هست. آقای قزوینی هم اینطورا توضیح میفرماید. تشکر از شما. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. من یه سوال داشتم اگر امکان داشته باشه بپرسم.
بفرمایید. سوال شما رو میشنویم.
الو.
بله میشنویم سوال شما رو. بفرمایید.
چون دیدم این شیخ دارن سوال یه جواب میدن. سوال من اینه که اگر امکان داشته باشه حاجی قزوینی توضیح بدن زبان در نهج البلاغه ما خطبه ای داریم که این خطبه خیلی تمجید از ملک خطاب هست توسط علی علیه السلام، یک تأییدی و یک رحمت، طلب رحمت از خداوند متعال. گاهی وهابی ها خیلی به این استناد میکنن اینجا در خوزستان ما. من خواستم توضیح بدن حاج آقای که این مسئله چی هست، چجوری جور در میاد. ممنونم.
تشکر. قبلا توضیح دادیم، بازم انشاءالله توضیح میدیم. خدا نگهد. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
داشتم.
بله بفرمایید.
تریاک از نظر اسلام حرامه.
تریاک؟
بله.
تشکر از شما. سوال فقهی حالا شما نپرسید تو این برنامه، حالا ان شاء الله باشه وقت دیگه توضیح میدیم. خدا نگهدار.
سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام آقای انداتی.
بله بفرمایید.
خدمت دانشمند بزرگوار آقای کاظمی و جناب آقای انداتی سلام تقدیم می‌کنم.
ما هم خدمت شما سلام عرض می‌کنیم. بفرمایید.
یک سوال داشتم تا قبل از یک منبع مبتذل و یاسرا به جز فارسی چیز دیگری نمی‌داند. و من سوال تصوریفی زبانی که تلویزیون رو روشن کردم شنیدم و اسم این شبکه نمی‌خوام بگیرم، از یک جاهل نادان و بی‌خرد و تر تصمیمشی از تلویزیون شدیدن و این نظریت بگم من یاداش کردم که بطور سوال میخوام تره کنم تا حقیقت موضوع راشن شد.
خیلی مختصر اگر بفرمایید ممنون میشم، چون وقت اون داره به امکان بسید.
آیا حقیقت دارد که یکی از موادات صلح امام حسن مجتبی با مایه تعلیق بوده که رهبری مسلمین را با شرط به امام حسن مجتبی با مایه گفت و شرط به شما واگذار میشم که خط مسجد شیخان را تخریب کنید، و اگر چون شرطی بوده باشد پس امام حسن مجتبی خط مسجد شیخان را تایید کرده. دویم، آیا امام علی علیه السلام به نام رمله و خدیجه دختر داشته که رمله را به یک از پسران مایه و خدیجه را به عبدالرحمن بن خالد بن ولید وابستگان اماری بحث میخواد آرامده، و نفیسه دختر زید بن حسن بن علی با ولید بن عمران بن علوی ازدواج کرده، و تعداد 6 نفر از نواساهای امام حسن مجتبی بعد از واقع کربلا به سرکردگان اماری که حتی در جنگ کربلا هم اشتراف داشتند ازدواج نبوده.
تشکر
از لطف شما. اگر این رکمی واضح کنید که ما وقت بفاهم کشی طور است.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا.
جناب قزوینی عزیز، این سوالاتی و مطالبی که مطرح شد اونجایی که نیاز هست به توضیح بفرمایید. اولین سوال این بود که فرق واجب و سنت یعنی مستحب حالا چی هست؟ ایشون گفتن ملاک اهل سنت اینه که اونایی که پیامبر همیشه انجام میدادن واجب هست، اونایی که گاهی انجام نمیدادن مستحب. ملاک شیعه در این زمینه چیه؟ و سوالات دیگه که مطرح شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این سوال باید ما عرض کنیم یکی از فروق اساسی میان شیعه و سنی این هست که اهل سنت ابزار شر را و ملاک مشروعیت را سنت پیغمبر و سنت صحابه قرار دادن و هر آنچه را که صحابه او را عمل کردن یا پیغمبر عمل کرده این رو به عنوان سنت، و سنت رو هم به 5 دسته تقسیم می کنن، اینطور که بیان مستحب و غیر مستحب، نه واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح. و همچنین شیعه هم احکامشون بر 5 محور هست: واجب، حرام، مکروه، مستحب، مباح. ولی شیعه جز سخنان پیغمبر و سخنان معصوم را نمیتواند به عنوان سنت تلقی کنه. و اینکه آیا عمل پیغمبر در یک زمانی و عدم عمل در زمان دیگر دلیل بر مسنونیت باشد، همچی چیزی ندارند. بسا پیغمبر اکرم یک زمانی همانند دیگر مسلمان ها به یک واجبی عمل میفرمودند و بعد از مدت اون واجب نسخ شد و پیغمبر اکرم به او عمل نکردن. بله، ما معتقد هستیم که معصوم به ویژه نبی مکرم به تمام مستحبات عمل می کردن، مگر بعضی از مستحباتی که دیگه خارج از محدوده طاقت بوده. و این ملاک هست. حالا انشاءالله اگر در این زمینه بشه فرق بین شیعه و سنی در ملاک مشروعیت مفصل صحبت می کنیم، و قبلا هم در این زمینه ما صحبت داشتیم. بله، فقط این نکته مطرحه که وهابی ها عمدتاً اگر چنان که یک عملی را پیغمبر انجام نداده باشد، صحابه انجام نداده باشد، انجام او را بدعت می دانند. میگن مثلا پیغمبر اکرم فلان عمل را انجام نداده، برای بچهش مثلا سال مثلا ولادت نگرفته، این که بعضی از مسلمان ها برای بچه هاشون مثلا سال ولادت میگیرن، روز ولادت میگیرن، این بدعته. ما مثلا پیغمبر اکرم نیامده قرآن بخونه هدیه کنه ثوابش رو برای بعضی از امراض، اینها که مسلمان ها انجام میدهن، این بدعته. پیغمبر دست تربیه کعبه نکشیده، این بدعته. و حال آن که این خلاف اشتباهه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بده هر عملی را که انجام داده باشد، این دلیل بر مشروعیت. مشروعیت به این معنا یا واجب هست یا مستحب یا مباح. این که پیغمبر چیزی انجام نداد حتما حرام هست هم که چیزی ما نداریم، نه علمای اهل سنت بر این عقیده هستن نه ما. حتی خود ابن تیمیه میگه اصالت الاباحه در تمام امور جاریه، یعنی در هر موردی ما شک کنیم که آیا این حلال است یا حرام، اصل اولیه شرعی مباح بودن هست. الا اینکه ثابت بشه قد میشه حرامه. ما هم اگر عملی از معصوم صادر شده باشد، میگیم حد اقل او این هست که این عمل مباح است، حد بالاتر مستحب، حد بالاتر واجب. اگر قرائنی ما داشتیم بر واجب یا مستحب حمل میکنیم، اگر قرائنی نداشتیم عمل معصوم را ما حمل بر اباحه میکنیم.
بله.
اما در رابطه با قضیه که عزیزمون داشتن نسبت به قتل عثمان توسط صحابه، اینه انشاءالله ما قول میدیم به بینندگان عزیز در این زمینه ما مفصل صحبت بکنیم، بر این که خود طبری، ابن عثیر، ابن قتیبه و مفصل همه آوردند کسانی که اجتماع کردند و اجماع کردند و مردم را فرا خواندند به مدینه صحابه بودند. خود طبری در تاریخ از جلد سوم صفحه 401 حوادث سال 35 هجری میگه تمام اصحاب پیغمبر که در مدینه بودند نامه نوشتن به اصحابی که بیرون مدینه بودن، من اصحاب محمد الا من فی الافاق من هم، من فی الافاق من هم. این نامه صحابه مدینه می نویسد به صحابه پیغمبر که در اقصانقات عالم هستن، و کانو قد تفرقو فی الصغور، اینها در گوشه کنار عالم متفرق شده بودن، نوشتن انکم خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله تطلبون دین محمد، شما رفتید به کشورهای خارج، به شهرهای دوردست برای اینکه جهاد کنید، دین پیغمبر را احیا کنید. فان دین محمد قد افسد من خلفکم، خلیفه شما در مدینه آقای عثمان دین پیغمبر را به فساد کشانده و ترک دین پیغمبر رو ترک کرده، فحلمو از گوشه کنار عالم جمع بشید و بیایید، فاقیمو دین محمد، دین پیغمبر را در مدینه که دچار فساد شده توسط خلیفه این رو دفاع بدارید. فاقبلو من کل افق، صحابه گرفته بودن کشورهای مختلف آمدن به مدینه، حتی قتلوه و عثمان را کشتند. آقایان میتونن کتاب تاریخ طبری جلد 3 صفحه 401، بعضی از چاپ‌ها جلد 5 صفحه.
بله بله، گویا ارتباطمون قطع شد با جناب. جناب عزیز صدای ما رو دارید شما؟ بله، گویا ارتباطمون قطع شد متاسفانه با جناب آقای قزوینی. من یکی دو تماس میگیرم، سوالات زیادی هم مونده و دقایق پایانی برنامه هم هست، حالا انشالله بتونن ارتباط اگر سریع برقرار شد من ترجیح میدم که پاسخ سوالات داده بشه تا اینکه سوالات جدیدی رو بگیریم، شاید یک تماس رو بگیریم تا این ارتباط برقرار بشه. سلام علیکم، بفرمایید.
بله
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام احترامات خدمت سید بزرگوار آقای قزوینی با برادر محترم هدایتی.
خیلی ممنون. سلام علیکم و رحمت الله.
من سوالم در رابطه با شورای شش نفری که توسط جناب خلیفه دوم،
بله شورای شش نفری
خلیفه دوم دایر شد و در آن شورا 6 نفر رو گفتن که اول امیر مومنان علی علیه السلام،
بله،
جناب عثمان عبدالرحمن ابن عوف، طلحه زبیر و سعد ابن ابی وقاص بود.
بله.
در شورای جلسه زبیر و طلحه و سعد ابن ابی وقاص اونا استعفا دادن.
بله.
الان 3 نفر باقی مان، عبدالرحمن ابن عوف روی خدا به طرف حضرت علی علیه السلام گشتان، گفت اگر ما با خودت رای بتم که توسط رای ما خودت میتونی که خلیفه تیم شوی، آیا قرآن خدا چون یک کتاب خدا
بله
نه پیامبر و طریقه شیخین پیروی میکنی یا نه؟ علی علیه السلام بلش گفت از قرآن خدا بله، از سنت پیغمبر بله، اما از طریقه شیخین نه.
بله.
عبدالرحمن ابن عوف شان پرسان کن که چرا؟ گفت که ما خودم از خود طریقه دارم.
بله.
سوال ما در اینجا اگر آقای قزوینی بپرسان که تفاوت بین طریقه علی علیه السلام و طریقه شیخین
بله
با سنت پیغمبر کدام اینا نزدیکتر با سنت پیغمبر بوده؟ شما تشکر میکنم، خدا
حافظ. تشکر، خدا نگهدار، خدا حافظ. جناب قزوینی ببخشید ارتباط برقرار قطع شد، ولی خوشحالم که ارتباط برقرار شد. صدای من رو شما دارید یا خیر؟
من صدای شما رو دارم ولی من نمیدونم کجا تو، من صدای شما رو فقط از تلفن میشنیدم.
بله بله،
نمیدونم کجا قطع شد.
همین، حتما ارتباط تلفنی بوده، یعنی مشکل از ارتباط خط مخابرات بوده، مشکلی خاصی ظاهرا نبود، چون اینجا نشون میداد چرا که ارتباط برقرار، متأسفانه صدای شما رو نداشتیم دیگه، قطع شد صدای شما. جناب قزوینی ادامه فرمایشات شما رو میشنویم دیگه، حد اکثر هم 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بفرمایید، تشکر از شما.
نمیدونم صحبت من کجا قطع شد آقای هدایتی.
بله، صحبت درباره مسئله صحابه تا اونجا رو ما شنیدیم که فرمودید که صحابه خودشون تشویق میکردن و مردم رو دعوت کردن به مدینه و برنامه ریزی کردن برای قتل عثمان. تا اینجاهاش رو تقریبا من یادم هست که شنیدیم، حالا آخرین جملتون دقیقا چی هست خاطرم نیست، ولی ادامه همین فرمایش رو بفرمایید.
بله، طبری در تاریخش جلد سوم صفحه 401 می نویسه صحابه که در مدینه بودن نامه نوشتن به اصحابی که بیرون مدینه بودن، شما رفتید برای احیای دین پیغمبر و در مدینه خلیفه پیغمبر آقای عثمان دین پیغمبر رو فاسد کرده و کنار گذاشته، اگر دلتون برای دین پیغمبر می سوزد و به فکر احیای دین پیغمبر هستید بیایید مدینه. فاقبلوا من كل افق حتی افق حتی قتلوه. از تمام گوشه کنار عالم آمدن مدینه جمع شدن تا اینکه عثمان را کشتن. کامل ابن عسیر هم در تاریخش برای شما عرض کنم جلد سوم صفحه 168 داره، جلد سوم 150 داره. و بعد عزیزی برای شما عرض کنم گفت اگر پیغمبر الان در قید حیات بودن و وحی نازل می شد به چه زبانی نازل می شد؟ خب باز ما بر این عقیده هستیم، چون در میان تمام زبانها کاملترین زبانها زبان عربی است. من گمان نمی کنم تا کنون هیچ زبانی در دنیا به کاملی زبان عربی باشد، حتی اونهایی که استاد زبان انگلیسی و فرانسوی، آلمانی و دیگر زبانها هستند. بارها بنده شنیدم فعل و افعال و انشقاقاتی که در زبان عربی هست در هیچ یک از زبانهای زنده دنیا نیست. قرآن هم در سوره یوسف آیه 2 صراحت داره انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. در سوره رعد آیه 37 داره کذالک انزلناه حکما عربیا. و همچنین در سوره طه آیه 13 با صراحت دارد انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید. جالب اینجاست خدای عالم در سوره شعرا آیه 198 و 199 می فرماید ولو نزلناه علی بعض الاعجمیین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین. اگر ما این قرآن را به یکی از غیر عرب نازل می کردیم و بر عرب می خواندن، عرب زیر بار سخنان پیغمبر نمی رفتن. حالا اینم یک بحثی داره، یک دنیایی داره برای خودش، الان فرصت پرداختن نیست. و برادر عزیزمون جناب آقای دکتر آذرسینا ما تشکر میکنیم و این که زنگ زدن، بنده الان تقریبا نزدیک دو هفته و نیم سه هفته است تلفن همراه هم رو معمولا بر نمیدارم و اگر دوستانی هم از داخل و خارج زنگ زدن، اونایی که به مؤسسه زنگ زدن که من خبر دادن به خاطرم این کسالت، معمولا من تلفن همراه رو بر نمیدارم. از جناب آقای دکتر آذرسینا و از دیگر عزیزان هم پوزش میطلبم. از این توضیح زیبایی هم که دادن من تشکر میکنم. ولی اون برادر عزیزمون که از سوره ممتحنه آیه 4 رو خواندن و مقایسه کردن با آیه 21 سوره احزاب، 23 سوره احزاب، من تشکر میکنم. نکته خیلی ظریفی فرمودن.
خیلی جالب. بله.
در سوره ممتحنه آیه 4 قرآن داره لقد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم. ابراهیم یک الگوی زیبایی است برای شما. و الذین معه، اونهایی هم که با حضرت ابراهیم بودن، اینها هم برای شما اسوه هستند. ولی به پیغمبر اکرم که میرسه میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نمیگه لقد کان لکم فی رسول الله و الذین معه اسوه حسنه. این صحابی که از رابطه پیغمبر بودن به عنوان اسوه حسنه معرفی نمی کند. این دلیل بر این است که صحابه نمی توانند مرجع علمی برای مردم باشند. و این هم به خاطر این است که قرآن صراحت داره ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو. و پیغمبرم فرمود اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیتی. اما اون عزیزمون که آمدن در رابطه با خطبه 219 نهج البلاغه که بعضی ها معتقدن در اونجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه از عمر تعریف کرده که تعبیرش این است که لله بلا و فلان یا بلاد فلان ما صنع. خب اینجا خب قطعا این نیست که آیان اهل سنت آوردن و بعضی از بزرگواران اهل سنت برای شما عرض کنم، مثل خود آقای دکتر صبحی صالح، ایشون میگه وقت مدح فیه بعض اصحابه. پیغمبر اکرم مرادش بعضی از صحابش بوده، که خود ابن میثم هم داره که مراد مالک اشتر بوده. و این که ما بخوایم بگیم اینجا مراد حتما خلیفه دوم بوده، دلیل قطعی ما میخوایم خودش نویسنده نهج البلاغه مرحوم سید رضی هم که تعبیری ندارد، اگر بود قطعا ایشون اشاره میکردن. و اینکه این مسئله چی هست و چی نیست، این رو انشاءالله ما در یک فرصت مناسبی در رابطه با نظر امیرالمؤمنین نسبت به خلفا انشاءالله که مطرح میکنیم، این رو در اونجا جواب خواهیم داد. البته من این بشارت را هم به بینندگان عزیز بدم، ما کلیه شبهاتی که پیرامون نهج البلاغه و حضرت صدیقه طاهره بوده اینها را همه را پاسخ دادیم. انشاءالله شاید در کمتر از یک ماه تا پایان ذی‌الحجه حدود نزدیک 500 الی 600 صفحه خواهد شد. نزدیک 100 تا شبهه هست، اینها پیرامون نهج البلاغه و شهادت حضرت زهرا و مسئله فدک دارن. اینها رو ما مفصل جواب دادیم، هم این کتاب رو انشاءالله به حول قوی الهی چاپ میکنیم و هم روی سایت میگذاریم
انشاءالله.
الان که سایت جلوی من هست، از صفحه 170 این کتاب تا حدود نزدیک 200 حدود 30 صفحه فقط ما در رابطه با خطبه 219 جواب دادیم، حدود 10-12 تا از این خطبه جواب دادیم که الان چون فرصت هم نیست و بله. این جوابش خودش یک جلسه یا دو جلسه طول میکشه.
بله جناب قزوینی ببخشید، فرصتمون تمام شد، الان چند دقیقه هم گذشته، جوابا باقی مون دیگه. ببخشید حالا مطالب دیگه زیاد، مطالب خوبیه، سوالای خوبیه، ولی چون زیاد به اصطلاح الان ضرب العجل نداریم برایش که پاسخ بدیم، یه زیاد واجب نیست و شبه برانگیز نیست، میذاریم برای فرصت دیگه. با عرض پوزش از بینندگان عزیز و جناب دکتر قزوینی عزیز که وقتمون گذشت و نرسیدیم به پاسخ به بقیه سوالات. جناب قزوینی اگر دعا بفرمایید و از خدمت بینندگان مرخص بشیم. از آن ظهر کالیفرنیا هست و وقت لس آنجلس و یک دو دقیقه هم گذشته. با عرض پوزش از همگی.
خواهش میکنم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان را نزدیک نموده و ما را از یاران بیزی آن حضرت قرار بده. خدایا به آبروی امام جواد، آنتی که صلاح دین و دنیا و آخرت ماست، که ما کرم فرما، و آنتی که موجب فساد دین و دنیا و آخرت ماست از ما برطرف فرما، گرفتاری های ما را برطرف نما، حوائج ما را برآورده فرما و دعاهای ما را به آبروی جواد الائمه به هدف اجابت مقرون بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر و تقدیر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که حوصله به خرج دادید و این برنامه رو برای شنیدن و دیدن انتخاب کردید. تشکر فراوان از دانشمند محترم جناب دکتر قزوینی عزیز. تا دیگر فرصت و برنامه‌ای که در خدمت شما بزرگواران باشم، همگی شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار.